به 3075-116 پیامک کنیم. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شامگاهانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش، یلدای ایرانی. من لیدا وحیدی گوینده این بخش بودم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار راحل بستامی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات فاطمه طاهری. شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنم. شب هاتون سرشار از سرور و شادمانی و تندرستی. بشنوید یلدای ایرانی رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. یلدای ایرانی، جستاری در سیر تاریخ و اندیشه ایرانیان در شبهای بلند یلدا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند خورشید و ما که دل را به نامش خرد داد را، خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. دوستان جان، ماه رویان خورشید صفت، عزیزان همراه، سلام. به مجله شنیدنی یلدای ایرانی خوش اومدید. در هر مجله رسم بر اینه که صفحه اول به سخن سردبیر اختصاص پیدا میکنه. مجله شنیدنی ما هم مطابق همین رسم کلام آغازین خودش رو اختصاص داده به سخن کوتاهی از زبان نویسنده، سردبیر و تهیه کننده این برنامه، خانم مریم یوسفی پور. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. با عنایت به گفتار نغز استاد سخن سعدی شیراز علیه الرحمه که فرمود در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، خدای را شاکریم که نفسی هست تا به شکرانه اش در خدمت خلق باشیم، آن هم در چنین روز و شبهای خجسته‌ای که معروف است به زوال دوران سیاه دیو پلیدی و شکفتن نور در هستی. یلدا نماد نور است، نماد امید بر پیروزی نهایی نور بر ظلمت و تاریکی است. یلدا نشانه ای از عاقبت خوش و شیرین جهان دارد. یلدا به ما گوش زد می کند نترس، ناامید نباش. کار جهان و هرچه در آن است، هرچقدر سخت، هرچقدر تیره، هرچقدر ناانصاف، اما در نهایت نوری خواهد دمید، چراغ امیدی روشن خواهد شد و این نور در همه ذرات تاریک عالم رخنه خواهد کرد. با عاقبت چادر سیاه شب جای خود را به دستان درخشان خورشید عالم تاب خواهد داد و ما همگی از منتظران آن موعودیم. امشب در یلدای ایرانی، یلدا را در کنار هم با تفکر و تدبر سپری خواهیم کرد که در روایت است یک ساعت تفکر از 1000 سال عبادت بهتر و والاتر است. در یلدای ایرانی طی دو شب پای صحبت استادان و فرهیختگانی می نشینیم که هر یک از منظر خود به یلدا نگاهی انداخته و نظری دارند. انبان خرد در دست داریم و از لحظه لحظه یلدای ایرانی توشه برمیگیریم. باشد که همه ی روزها و شبهایمان با اندیشه و خرد همساز و همداستان باشند. آمین. ارادتمند مریم یوسفی پور.
ناردانه اول. تاریخ چه میگوید؟ پیشینه شب یلدا به زمانهای بسیار گذشته برمیگردد، اما قدمت دقیق آن چندان مشخص نیست. برخی از باستانشناسان عمر 7000 ساله را برای تاریخ شب یلدا عنوان کردند. برای این ادعا ظروف سفالی دوران ما قبل تاریخ را به استناد گرفتند. چرا؟ چون نقوش حیوانی ماهای ایرانی مثل عقرب و قوچ را حک شده داخل ظرفای سفالی یافتند. البته نقوش کشفیات باستانشناسی و کتیبه ها موارد بسیار نادری هستند، اما آنها بر این عقیدند که تا 7000 سال پیش نیز می توان آیین مربوط به شب یلدا را رصد کرد. با همه اینها، آنچه به عنوان شب یلدا به رسمیت می شناسیم به 500 سال پیش از میلاد برمی گردد و تاریخ ورود آن به تقویم ایرانیان به زمان داریوش یکم مربوط می شود. این همان تقویمی است که شامل گاه شماری مصری ها و بابلی هاست.
مهمان این لحظه یلدای ایرانی استاد اکبر کتابدار، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی. استاد سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. منم به اعتبار اینکه شما از فردوسی بزرگ از حکیم طوس آغاز کردید، میخوام با این بیت آغاز کنم که شب اورمزد آمد و ماه دی، ز گفتن بیاسای و بردار می.
به به، درود بر شما. من الان شب چله رو تبریک بگم یا شب یلدا رو به شما؟
فرقی نمی کنه، هر دوتا اینا در واقع یکیه، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه.
خب ریشش به چه صورتی است استاد؟
عرض کنم به حضور شما که قدیمی ها که اصلا شب یلدا نمی گفتن، می گفتن شب چله، شو چله یا چلیا کلان، مثلا مثل کشمیر و نمیدونم افغانستان و تاجیکستان، اونا چلیا کلان میگن.
بله.
یعنی چله بزرگ. اما امروز خب چرا شب یلدا هم میگن؟ اینکه چرا بهش میگن شب چله، دلیلش این است که زمستان رو به دو تا چله تقسیم میکنن.
بله.
چله بزرگ و چله کوچک. چله بزرگ از آغاز زمستان، روز اول زمستان یعنی پاییز که تمام میشه، ماه قوس که تمام میشه و وارد ماه جد میشیم، زمستان شروع میشه، انقلاب زمستانی که شروع میشه، بهش میگن چله بزرگ، 40 روزه.
بله.
البته این چهله که میگن، نه اینکه 40 باشه، خیلی جاهات 40 هم نیست اما چله میگن، مثل چله کوچک 20 روزه.
بله.
از دهم بهمن هست تا آخر بهمن. اما عقبتر اینم میشه رفت قبل از چله، و اون این که ما در قدیم ببینیم که چجوری اصلا زمستان رو میفهمیدن، از کجا متوجه میشدن که چهله شده؟
چهله. بله، سوال خودم بود. آره. تقویم وجود نداشته.
آره.
از کجا میفرمیدن؟
تقویم هم وجود نداشته. اینها چند تا راه داشته. اگر بخوایم به 2000 سال قبل بنیم، میتونیم از چارتاقی ها متوجه بشیم. مثلا مثل چارتاقی نیاسر کاشان.
بله.
ما چارتاقی زیاد داریم در کشور خودمون که الان هم آثار برخی از اونها به جای مونده، از جمله همین چارتاقی ناصر کاشان. این چارتاقی جالب بر شما بگم، یه شکل مربع شکل داشته، قاعده مربع شکل داشته و دیوار هم دور تا دورش نبوده، روزنه هایی داشته، پنجره هایی داشته. اینها رو به گونه ای تعبیه کرده بودن که مثلا مشخص بوده که از این پنجره یا از این روزنه هر وقت آفتاب بیاد تو، یعنی زمستان آغاز شده.
عجب.
این گونه میفهمیدن. یعنی ضمن اینکه این چارتاقی ها یک نشان راهیابی بوده برای مسافران و کاروانهایی که از تو بیابانها عبور میکردن، ضمن اینکه یک نشان دهنده راه بوده، یک علامتی بوده، مثل فانوسی که دریا نوردا دارن، ضمن اون اندازه‌گیری زمان هم بوده. عرض کردم مثلا از این روزنه می اومده تو میفهمیدن که زمستان آغاز شده.
بله.
از اون روزنه می اومده تو بهار آغاز شده، حتی وسط فصول رو هم متوجه می شدن. اما یه سوال اینجا پیش میاد، قبل از اینکه این چهار تا قیا باشه از کجا متوجه می شدن؟
یعنی برمیگرده شبچله به قبل از این چهار تا،
خیلی قبل از اینا. بله. این رو هم اینطوری بگم که در قدیم که تقویم نبوده و حالا تقویم خیامی آمد در قرن پنجم، حکیم عمر خیام در زمان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که به همین اعتبارم به تقویم جلالی معروف و مشهور هست، قبل از این، یعنی خیلی قبل از این، عرض کردم 2000 ساله که قدمت این چهار تا قیا هست. قبل از اونا بخوایم بریم، مردم چون کارشون بیشتر کشاورزی بود دیگه.
بله.
از راه کشاورزی و دامداری ارتزاق میکردن، بلکه طلوع و غروب آفتاب یا به تعبیری زمانی که آفتاب طلوع بیشتری داره در روزها براشون اهمیت داشت. به تجربه این رو دریافتند، که بعضی از روزها طول دمیدن خورشید بیشتره، بعضی روزها هم کمتره. این رو به مرور متوجه شدن که انقلاب زمستانی در یک نقطه‌ای رخ میده که ما امروزه بهش میگیم زمستان.
بله.
امروزه بله. ما اسمشو گذاشتیم زمستان، چون در قدیم تقویم هم این گونه نبوده که چهار فصل داشته باشیم که بگیم بهار و تابستان و پاییز و زمستان. نخیر،
به این تفکیک نبوده،
به این تفکیک به هیچ عنوان نبوده. و بلکه بعضی از مثلا بعضی از سالها 6 تا فصل ما داشتیم، یه فصل 45 روزه بوده، مثلا تقویم اوستایی یه فصل 45 روزه بوده، یه فصل 60 روزه بوده، یه فصل 75 روزه بوده، به این شکل تقسیم بندی میکردن.
بله.
بنابراین تقسیم بندی به این شکل هم نبوده. اصلا یه چیز دیگه به شما بگم، تقویمی که به این شکل ما داریم که 6 ماه اول 31 روز هست و 5 ماه دوم 30 روز و ماه آخرش 29 روز، این قدمتی اصلا نداره، 100 سال قدمت داره. یعنی 100 سال هم یه چیزی کمتر، که مجلس شورای ملی در سال 1303 اگر اشتباه نکنم اومد یه قانون رو تصویب کرد که طول ماها رو معین که مشخص کرد، چون قبل از اون یه ماه 32 روز بود، یه ماه 29 روز بود، یه ماه 28 روز بود، مسائل همه قاطی میشد، به خصوص چون با جهان هم ارتباط پیدا میکردن، مسائل گمرک مطرح میشد. بنابراین من تقویم رو تصدیق کردن. قبل از اون اومدن به تجربه دریافتن که در یه همچین نقطه زمستان شروع میشه. چرا؟ میدیدن که طول روز بیشتر میشه، آفتاب بیشتر میاد، به همین خاطر احترام گذاشتن به یلدا یا به شب چله. برخلاف اون که میگن قدیمیای ما شب یلدا رو نحس میدونستن، ما مدارک متقن بسیاری داریم که اتفاقا نه جشن میگرفتن، پایکوبی میکردن. چرا؟ برای اینکه تاریکی داره میره و روشنایی داره میاد. چرا؟ که از روز بعد از شب یلدا طول روز داره اضافه میشه، یعنی خورشید بیشتر میاد، بنابراین برای کشت و زر، برای آبیاری، برای هر چیزی نافع هست. هنوز هم شما پیش مادر بزرگ ها برید میگن شب چله فلان خونه فلانی هست. البته حالا که کرونا هست که کمتر جمع میشن. قبل از کرونا نگاه بکنید، معمولا میگفتن شب چله خونه فلان پدر بزرگ هست. اگرچه خود واژه یلدام قدمت زیاد داره، قدمت دارید، قدمتش بیش از 2000 سال هست. حالا اگر نگاه بگه نگاه گذرایی به تاریخش بکنیم و حتی واژه شناسی بکنیم، میبینیم که اینم قدمت داره. منتها مردم ما بیشتر سنتی رفتار میکنن و میگن شب چلتون مبارک.
بله،
امروزه.
بله.
حالا چون گوشی همراه اومده و از این طریق مردم اطلاع کسب میکنن و همه یلدا میگن، دیگه یلدایی شده.
بله.
تاریخ ادبیات ما هم آثار و اشعاری که شاعران گفتن بیشتر شب یلدا رو آوردن. چرا؟ دلیل دلیلش اینه که اومدن از خود کلمه یلدا یا شب یلدا کارکرد چنگانه گرفتن، چون هم شب یلدا سیاه هم دراز بلند هست.
بله.
گیسوی یار رو به اون تشبیه کردن.
چه جاله؟
که گیسو دراز هست و بلند هست و ضمن این که مشکی هست. این هم. بله. یه دلیلش.
به به، کتری و سماور برنامه یلدا ایرانی به جوش اومده. بح موافقید بح یه چای میل کنی؟
حتما، اون که جزء واجباته، به خصوص چای.
بح.
البته اگر چای کم رنگ باشه بهتر هست.
بسیار خب، پس ما یک چای با استاد میل بکنیم، برگردیم باز هم همراه شما هستیم.
از کوچه ما گذشتی، باز که کمی دور این خانه گشتی تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد، من که سرخورده و خسته بودم در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سحر شد.
رادیو فرهنگ شب یلدا، یلدای ایرانی، جستاری در سیر تاریخ و اندیشه ایرانیان در شبهای بلند یلدا.
شعر من در این شب سیاه برایت سپیده میخواند، ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو میمانم. آرانی و من عبری در بار در شعرم بخواد، در چشمم بخواد، من به با
همچنان با برنامه یلدای ایرانی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. مهمان ما در این لحظه که از طریق تلفن افتخار دادن و ما را همراهی میکنن جناب آقای علی تهران بند، استاد تاریخ هستن. آقای تهران بند سلام، خیلی خوش اومدید به یلدای ایرانی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. بنده هم سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی جناب همتی عزیز و یکایک که شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ خدمتتون هستم.
درود بر شما، یلداتون مبارک.
زنده باشین. بنده هم تبریک عرض میکنم، انشالله که عمرتون به درازای یلدا باشه و در واقع یلداهای گوناگونی رو صدها بار درش حضور داشته باشین و این آرزو برای یکایی که از دون شرمنده هم از خدا میخوام.
ممنونم از این آرزوی بسیار خوبتون. ما هم همینطور برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. آقای تهران بند، میخوام با شما در مورد نسبت تاریخ ایران با شب یلدا صحبت بکنم، اگر ممکنه در این خصوص برای ما صحبت بفرمید.
متشکرم. ببینیم جناب همتی عزیز، اگر به فضای فرهنگی ایران توجه ویژه‌ای داشته باشیم، ایرانی ها مردمانی هوشمندی بودند و هستند که همواره مناسبت‌های مختلف رو بر اساس سبک زندگی خودشون تنظیم کردن و به اون بها دادن.
بله.
یعنی در واقع شما زمستان رو در نظر بگیرید که آغاز فصل سرد هست، سرما هست و میتونه در واقع انسان رو منزری بکنه، اما ایرانیان هوشمند همواره از این عنصر سرما هم برای خودشون شادی و شادکامی رو ایجاد کردن و برای هم نوعان خودشون آرزوی بهترین ها رو همواره داشتن. و نکته در خور توجه این هستش که خب ایرانیان در ادوار گذشته به لحاظ تاریخی که نگاه میکنیم، با توجه به اینکه به حوزه محاسبات و گاه شماری ورود پیدا میکنن، بر اساس نوع زندگی و معیشتشون که بر پایه کشاورزی و دامداری بوده، شما واژه آریا و ایران رو به لحاظ وجه تصمیم مورد توجه قرار بدیم، میبینید که در اون فضای واژه آریا مفهوم نجیب و اصیل در کنارش بحث کشاورزم وجود داره و به اون پرداخته شده. پس بنابراین ما میبینیم که مناسبت‌های خاصی رو بر اساس الگوی زندگی خودشون در نظر گرفتن. خب با توجه به اینکه ایرانیان در ادوار گذشته برای اینکه بتونن از فضاهای خاص استفاده بهینه داشته باشن، به ویژه حالا با فصول سرد سال که مواجه می‌شدن، برای گذران از این فضای سرد و رسیدن به فضای گرم و در واقع مطبوع که حالا آغاز کشاورزشون باشه، می اومدن در واقع آیین‌هایی رو برگزار می‌کردن، حالا مثل شب یلدا باشه، مثل جشن سده باشه و مصادیقی از این دست، یا مثلا حتی آیین مهرورزی یا جشن مهرورزی خودمون.
کاملا درست.
خب تقویم هم که ما ایرانی ها بهش پرداختیم و جز دقیق ترین تقویم های جهان هستش، که حالا این دقت نظر رو مرهون زحمات حکیم عمر خیام هستیم که تقویم جلالی رو برای ما به یادگار گذاشت، باید به این موضوع بپردازیم که در ادوار گذشته در دوران باستان، حالا بعد این سنت به دوره اسلامی هم منتقل میشه در فضای تاریخی و حوزه مردم شناسی ایران عزیزمون، به واقع هم به واسطه اینکه روزها در طول ماه به 30 روز تقسیم میشد و هر روزی مناسبت و عنوانی داشت و تقارن ها با روزها و ماه ها منجر به ایجاد گاهنبارها و ایجاد ارسان جشنهای گوناگون میشد، این مناسبت ها رو ما در به صورت ماهیانه و به صورت فصلی داشتیم. حالا یلدا هم از جمله این عناصری بود که به اعتقاد من بیانگر ارتباط ویژه فرهنگی با سایر اقوام هست. چون شما به واژه یلدا که نگاه میکنید، واژه سوریانی هست و مفهوم زایش و تولد و میلاد رو داره و حتی در کتاب بسیار ستوی و عظیم ابوریحان بیرونی در آثار باقیه تحت عنوان عرض کنم خدمت شما میلاد اکبر ازش یاد میشه یا میلاد خورشید یاد میشه. پس بنابراین ما این برایند و این فرایند تاریخی رو در مناسبت‌های خاص خودمون داشتیم و بر اساس این مناسبت‌ها هستش که عرض کنم خدمت شما میرسیم به یک مناسبت بسیار مهم به نام یلدا. حالا فضای یلدا چرا ایجاد شد؟ به این جهت که ما ایرانی‌ها معتقد بودیم که فصول سال برای ما به دو بخش سرد و گرم تقسیم میشه و این فصل سرد و فصل گرم در واقع برایند ارتباطات ما با نوع معیشت و زندگی اجتماعیمون هستش و زمانی که با فصل سرد رو درو میشیم برای که امیدی و آتیهی رو برای خودمون داشته باشیم، یلدا رو به عنوان سرآغاز رسیدن به نور و روشنایی در نظر میگرفتیم.
بله.
و این روشنایی و نور رو در زایش و میلاد خورشید مد نظر قرار میدادیم، چرا که قبل از اینکه آیین زرتشت در ایران وجود داشته باشه بحث آیین میتراپرستی یا میترایت وجود داشت که حالا ایرانیان اون زمان با بحث تلفیق و ترکیب عناصر چهارگانه طبیعت و آب، باد، خاک، آتش که تقدس بر اونها قائل میشد، نه پرستش، تقدس با پرستش خیلی متفاوته، تلفیق و ترکیب‌ها در قالب آیین مزگسنا یا آیین زرتشتی تبدیل میشه به یک سنتی به نام پاسداش یلدا، استفاده از خوراکی‌هایی که رنگ قرمز داشت، خود رنگ قرمز نماد خورشید بود و خورشید و نور در واقع برطرف کننده اهریمن محسوب می‌شد. و به این واسطه ایرانی ها که غلبه اورمزد یا ایزد دانا رو بر اهریمن جشن می گرفتن، این فضا رو تلطیف می کرد برای اینکه امیدی داشته باشن به تعبیری شب سیاه، پایان شب سیاه سفید است و امید و آرزو رو برای آینده داشته باشن. آیین ها و رسومی در این رابطه داشتن و چله یا چله نشینی رو مد نظر خودش رو قرار می دادن و جالب اینجاست که در این برایند تاریخی در گذر زمان هست تا به امروز به ما عنوان یک میراث مهم فرهنگی منتقل شده، ما بسیار از روایت ها قصه ها رو که بخش مهمی از جامعه پذیری ما رو تشکیل میداد که شخصیت های مثل استرابون، شخصیت های مثل افلاطون در نگاه به سیستم آموزش ایرانی ها میگن که ایرانی ها به صورت غیر مستقیم به فرزندانشون جامعه پذیری رو و آموزش ها رو ارائه میکردن و ما از طریق قصه و روایت که نمونه و بارز این قصه و روایت ها در آیین‌های چله‌نشینی که از یلدا شروع می‌شد و روزش و با دیماه در واقع آغاز می‌شد شروع می‌کردیم و ارتباطات بسیار خوبی رو بین همسایگان برقرار می‌کردیم. البته در خود تقریبا خودم به عینه جای همت این آیین‌ها رو دیدم، یعنی در واقع در محله که ما بودیم در خود دهه 60 اینا خاطرم هست که همسایه‌ها می‌اومدن یک روایتگر یک قصه‌گو رو دعوتش میکردن، هر شب توی خونه یکی از همسایه ها جمع میشدیم، قصه و روایت های مختلف رو از قصه امیر ارسلان نامدار گرفته تا به قول من بخش قصه های هزار یک شب رو نقال یا قصه گو برای ما روایت میکرد. در کنار من خاطرم هست که میومدن کمک میکردن، رفع مشکلات انجام میدادن، اگر مثلا دختر خانمی در شروع ازدواج بود در تغییر جهیزیش کمک حال میشدن و به همین نسبت به حوزه های مختلفی دیگه ورود پیدا می کردن تا این چله تموم شد، چله کوچیک شروع می شد و به تعبیر اون مودت و احترام و بار عاطفی جاری و ساری بود. انشاءالله که در همین وضعیت و موقعیت زمانی هم سنن بسیار مهم و مناسبی مثل یلدا رو بیشتر از این پاس بداریم با شاهنامه خوانی اون جوانمردی و خوی و خصلت ایرانی اسلامی خودمون رو به جهانی معرفی بکنیم، چرا که حالا این آیین هم به ثبت جهانی داره میرسه و رسیده و بحث حافظ خوانی ما اون در واقع حماسه عرفانی ما رو مد نظر قرار میده و تفعول زده به حافظ که لسان الغیب هست و به تعبیری برایند و از آیات مبارکه قرآن گرفته یک بار معنوی بسیار مناسبی رو برای ما ایجاد کرده. و این مسئله که خدمت شما عرض میکنم بحث یلدا چه در دوره صفوی چه در دوره قاجاری جاری و ساری بود و به عنوان یک میراث مهم و سترگ به جامعه امروزی ما هم منتقل شده و قاعدتا میتونه در همافزایی و به تعبیر غربی ها سینرژی در سطح جامعه تحول خیلی خوب ایجاد بکنه و همواره راهگشا باشه برای توسعه مهر و محبت و مودت.
بله کاملا درسته، خیلی لطف کردید. من توضیحاتتون رو وسط کلامتون نپریدم، کاملا جامعه بود. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و براتون شب خوبی آرزو می‌کنم.
ممنونم از شما سرکار خانم یوسفی و دستردنکاران عزیز رادیو فرهنگ که همواره برای اطلاع فرهنگ ایران گام برمی‌دارن و در واقع به نسل‌ها و در واقع گروه‌هایی که به نوعی به این فضا میخوام ورود پیدا کنن آگاهی بخشی رو به لحاظ ساختار فرهنگی ارائه میکنم. ممنونم از شما و بزرگوارانی که در این زمینه گام برمیدارم.
خواهش میکنم، سپاس از مهرتون. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشین، شب بر شما خوش، همچنین بر عزیزان شنونده.
شب بخیر. علی تهران بند استاد تاریخ در یلدای ایرانی همراه ما بودن.
ناردانه دوم. همه جای ایران سرای من است. در شبهای بلند یلدا در خطه آذربایجان رسم است که خانچه های مزین شده و پر زرق و برق به خانه نامزد یا تازه عروس میبرند و در سینی های زیبا هندوانه را تزیین کرده و شال قرمز رنگی در کنار آن میگذارند. جالب آن که مردم شمال کشور همین رسم را با تزیین ماهی انجام می دهند. اصفهانی ها بر این باورند که چله در ایران به دو بخش تقسیم می شود. چله بزرگ و چله کوچک. از اول دی ماه تا دهم بهمن را چله اول می نامند. اما چله کوچک از دهم تا سیوم بهمن ادامه دارد. در اصفهان این شب را به نام مؤنث چله زری نامگذاری کردند، اما در شهرها و مناطق دیگری همین شب به عمو چله معروف است. اما در کهگیلویه و بویرحمت رسم است که کهنسالترین فرد فامیل برای اقوامش متیل بخواند. متیل به قصه بلند و افسانه‌ای گفته می شود که توسط قصه گو حفظ شده است. همچنین برای آرزوی داشتن زمستانی پربرف و بارش، آش‌های محلی مانند دووا و شیر برنج می‌پزند. دووا یک نوع آش دوغ محسوب می‌شود. جالب آنکه رسمی هم به اسم کاسه بهره دارند و برای همسایه‌های فقیر غذا می‌برند. غذاهای معروف و سنتی شب یلدای بویرحمدی‌ها آش کارده، شله ماش و شله بادام است.
شب بر شما خوش، همچنان با یلدای ایرانی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. میخواییم در این لحظه همراه بشیم با جناب آقای دکتر حسین اکبری نسب، جامعه شناس و پژوهشگر هنر.
در مورد کارکردهای روانی و اجتماعی آیین و به طور کلی نماد و سازه‌های نمادین بحث‌های خیلی مفصلی وجود داره. نمادها در واقع سازه‌های ذهنی هستند که معانی گوناگونی را در خودشون فشرده می‌کنند، در خود